أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ورحمة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما به مناسبت ملابسات مسئله اهدای جنین و همینطور تلقیح سنائی منتهی شد به مسئله استمناء و اینکه آیا حکمن انجام این کار یا مثلا شبهه‌ای در حرمتش هست یا نه. بیان کردیم اقسامی از استمناء رو در جلسه قبل و استمناء مصطلح رو هم بیان شد معناش که عبارت بود از تصویر به خروج منی به غیر اون وجوه محلل مثل زوجه و ملک یمین، اما تصویب به خروج منی به واسطه تحریکات جنسی و الا تصویب به خروج منی بدون اون که قسم اول ذکر کردیم، گفتیم بعد حکم این روشن خواهد شد. فعلا بحثمون تصویب به خروج منی به واسطه تحریکات جنسی از غیر طریق مثل زوجه و ملک یمین. ملک یمین هم که حالا عموماً موضوع نداره، میشه منحصراً زوجه. از غیر این راه همونطوری که گذشت
فکرم
حالا 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 عرض میکنم دیگه. بله اونم محط بحث دیگه، اونم استمناعه. منتها حالا حکمش چیه؟ حالا متعرض میشیم. اصطلاحاً استمناعی که میگیم شامل اونم هست، اصطلاحاً استمناء شامل اون هم هست، ولی ما تعبیر کردیم تصویب به خروج منی. یکی از وسائل تصویب همون تشهی و تفکر به مسائل جنسی است و از جمله همین که ایشون الان خوندن، خوندن کتابهایی که محرک و مهیج با توجه و با عنایت این جهت، اصلا میخونه مسائل کتاب‌های این قبیل رو برای اینکه از طرق خودارضایی میتونه باشه. اینم داخل در استمناء اصطلاحی هست. بالاخره آیا مثلا محکوم به حرمت هست یا نیست، حالا ان شاء الله متعرض خواهیم شد. اصل حرمت استمناء رو به معنای اصطلاحیش ولو فی الجمله شکی درش نیست، هیچ تردیدی در حرمت استمناء به معنای اصطلاحیش فل جمله. این که میگم فل جمله چون توی عده ای از کلمات عنوان استمناء بلید آمده و مواردی از این قبیل، ممکنه درش یک حالت مفهومی باشه، ممکنه اطلاق نداشته باشه، و لذا اگر دارم میگم اصلش به لحاظ اینه و الا به یک معنا این قیود به حسب کلمات مشهورم دخالتی در حکم نداره. منتها حالا چون تفصیلش رو هنوز وارد نشدیم اصل قضیه، ولی ازا تردید در حرمتش، این که بگم اصلش به لحاظ اینه که شبهه در حرمتش یا با تشکیک در ادله لفظیه گفته بشه عمده دلیلش اجماعه، یا با ذکر معارضاتی برای نصوص حرمتش به این که گفته بشه برخی از روایات صریح در نفی بعثه، لا بعثه مثلا، پس حرمت رو کسی بخواد زیر سوال ببره من اصله، این لا ریب فی ضعفهی و وهنهی، بلکه یعد من خلاف ضروریات الفقه جزمن، فقه شیعه البته، اگر نگیم به حسب ارتکاز متشرعی از خلاف ضروریات مذهب محسوب میشه. ضروری فقه هست بالاتر از ضروری فقه، بعید نیست ضروری مذهب هم باشه. یعنی منظور از ضروری مذهب اینه که مذهب شیعه و علمه شیعه و ارتکاز عامه به اصطلاح متشرعه بر حرمت استمناس از نظر ائمه سلام الله علیهم و فقه شیعه. و به تبع اگر شد ضروری مذهب، منظور من از ضروری مذهب این نیست که کسی اگر قائل به حرمتش نشد دیگه شیعه نیست و انکارش موجب خروج از عنوان تشیع، بلکه انکارش موجب کفره. چون اگر از ضروریات مذهب شیعه شد به این معنا که از احکام قطعیه شیعه شد و اعتقاد به این که این حرامه جزء مسلمات، نه اینکه اعتقاد به جزء واجبات مثل اعتقاد به توحید و امامت، بلکه به معنای اینکه حرمتش از در فقه اهل بیت قطعیه برای متشرعه. خب ما برای خروج از دین در انکار ضروری نیاز نداریم که الا ولابد ضروری اسلام باشه. ملاک در اون چه موجب ارتداد و کفره انکار حکمی رو که طرف یقین داره به اون حکم در شریعت. اگر کسی یقین داره که از احکام شریعت حل عقد منقطعه، ولو این که از نظر اسلام از ضروریات اسلام نیست، به این معنا که اهل سنت معتقده به این جهت نیستن که عقد متعه حلاله، شیعهی که معتقده که از احکام قطعی اسلامی حل متعه و عقد منقطعه، انکارش موجب کفره. چون ملاک در حصول ارتداد و کفر به انکار ضروری اینه که منشأ انکار اون، یعنی ملازمه انکار اون با انکار رسالته. خب کسی که میدانه جز احکام شریعت حل عقد منقطعه، پس بنابراین انکار اینو میکنه، یعنی رسالت رو در این قضیه قبول نداره دیگه. حالا ولو این که این حکم از ضروریات هم نباشه، فرضاً این که از ضروریات اسلام نباشه. خوب دقت کنید که خیال نشه که موضوعیت داره برای کفر و ارتداد انکار ضروری. این که میبینید در فقه ما میگن انکار ضروری موجب کفره، چون انکار حکم مقطوع بهه برای منکر و ضروری بودن طریق برای این که این آقا که منکر این امره قطع و علم به این حکم داره، و الا ضروری بودن حکم موضوعیت نداره برای حصول کفر. اونی که موجب کفره انکار رسالته، انکار حکمی رو که طرف یعنی منکر قطع بهش داره ملازمه با انکار رسالته. اگر علم دارن به این که حجاب جزء احکام شریعته، انکارش به این معنا که ما حجاب نمیخوایم، به این معنا که روز که ما نماز نمیخونیم این موجب کفر نیست، ما روزه نمیگیریم این موجب کفر نیست، اما این که حجاب جزء دین نیست، ادعای این که حجاب جزء دین نیست، یا این که این حکم جزء دین نیست با علم به این که جزء دینه موجب کفر. همینه، یعنی این که علم به بودنش از دین مثلا ندارن ولو به شبهته، این موجب کفر نیست. عرض من این بود، منات و ملاک در کفر به انکار احکام شریعت اینه که منتهی بشه به انکار رسالت. اونجایی که انکار مبنی با فرض علم به حکم طرف منکره، انکار حکم با علم به اون مردش به انکار رسالته و موجب کفره. و در این مهم نیست که اون حکم از ضروریات اسلام باشه، از ضروریات مذهب باشه، بلکه مهم اینه که منکر قاطع باشه. لشبهتن انکار نکنه، قاطع باشه. و ضروری بودن چه در اسلام چه در مذهب طریق به قطع اون شخصه. ولذا اگر منکر عقد منقطع از غیر شیعه باشه محکوم به کفر نیست، چون جواز عقد منقطع از ضروریات فقه مسلمین نیست، از ضروریات فقه شیعه است. اما اگر منکر جواز عقد منقطع شیعه باشه محکوم به کفر. ما توسعه نمیدیم، ما ملاک ضروری دین از کردم ضروری دین موضوع نداره، موضوعیت نداره برای ارتداد. اونی که موضوعیت برای ارتداد داره انکار حکمی که طرف منکر قاطعه نسبت به اون حکم. این امر ملازمه با انکار رسالته. انکار حکم قطعی، قطعی بودنش در ضروریات حجت بر قطع نسبت به اون منکر داریم، ولی در غیر ضروریات نمیتونیم با مجرد انکار حکمی که ولو در شریعت به نظر ما ثابته، کسی اگر این حکم رو انکار کرد نمیتونیم حکم به ارتدادش بکنیم، چون معلوم نیست او قاطع باشه. این ضابطه و میزانه. حرمت استمنا از نظر فقه شیعه مثل حلیت نکاح منقطع، کما این که حلیت نکاح منقطع از قطعیات فقه شیعه است، حرمت استمناء به معنای مصطلحش فی الجمله از قطعیات فقه شیعه است. در جلسه قبل اشاره شد فقها این رو در اداد نکاح بهائم ذکر کردن و در اداد لواط در ابواب حدود. غیر از آنی که در کتاب نکاح حرمت استمناء مدارکش مطرحه و باب براش مقرر شده از انواع انکحه و نکاح محرم، یکیش مثلا فرض بکنید نکاح امهات، نکاح کلا، یکی هم قضیه استمناء رو در ابواب نکاح، غیر از این در ابواب حدود هم باب به عنوان نکاح الدواب یا به اصطلاح بهائم اصلا به عنوان جزء باب، یعنی باب مستقلی هم بعضی شاید برش قرار ندادم تو ذهنم در کافی و بعضی از کتب دیگه، اصلا باب و نکاح البهائم ولی استمناء در این حد. ولذا این حکم هم از نظر فقها قطعی است و مورد اتفاق و مدعا علیه اجماع. غیر از آنی که از نظر فقها قطعی است، از نظر متشرعه شیعه هم به حسب ارتکاز حرمتش ثابته. ولذا اینی که تو بعضی از کلمات آمده عمده دلیلش اجماعه، بالاتر از اجماع، اجماع فوقش حکم رو فقهیاً اثبات میکنه که از نظر فقها اینجوره، بالاتر مرتکز متشرعیه. ولذا یکی از ادله حرمت استمناء که خواهد آمد انشالله همین مسئله ارتکاز متشرعی. ولی چون مسئله تو بعضی از کلمات مورد وسوسه قرار گرفته، ما قبل از اجماع که در بعضی از کلمات خلاصه گفته شده عمده مدرک مسئله اجماعه و قبل از استناد به ارتکاز متشرعی، متعرض نصوص و متون و ادله لفظیه مسئله میشیم تا ضمن این که اصل حکم ثابت بشه، حدود مسئله هم به حسب این ادله ثابت بشه. چون اگر بخواد دلیل مدرک اجماع و ادله لبیه از قبیل اون باشه، خب گفته میشه که در موارد شک نمیشود به این گونه ادله استدلال کرد، چرا که در ادله لبیه اطلاقی شکل نمیگیره، ولیکن ادله لفظیه دیگه از این جهت مسئوله. ولذا دیگه بدون معطلی، بدون اکتفا میکنیم به حسب نقل کلمات سابقین به همون مقداری که در جلسه قبل از بقی از کلمات متعرض شدیم و دیگه مستقیم وارد ادله مسئله میشیم. دلیل بر مسئله و حرمت استمناع، ممایون کنون استدلال بهی، برخی از آیات بیش از یک آیه و عده‌ای از نصوص و روایات. شاید مناسب باشه اینجا ما بحث آیات رو به تأخیر بندازیم، چون در روایات برای خلاصه جهت استظهار از اون آیات شاید یک شواهدی باشه، ولیکن به هر حال به لحاظ ترتیب خلاصه اول متعرض آیات میشیم و بعد نسبت به نصوص و روایات. اولین آیه‌ای که میخواییم بهش استدلال بکنیم و ندیدم تو کلمات دیگران بهش استدلال شده باشه، شایدم باشه من ندیدم، همون آیه است که در خود بحث مسئله تلقیح و اهدای جنین و تلقیح مصنوعی اونجا استدلال کردیم برای اون مسئله. اون آیه به نظر ما جزء آیاتی است که در مقام قابل استناد و استدلاله. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. بله قابل طرح انجام. حالا فعلا ما چه محل بحث ماست؟ این قسمت استثنای مرداست فعلا. حالا ان شاء الله فعلا ما حالا اونی که عمدتا محل بحث ماست اینجاست. نسبت به تقریب دلالت این آیه در دو فقرش ممکنه تقریب بشه، که عمدتا اونی که ما مد نظر ماست اون فقره ثانیه است، یحفظوا فروجهم. ولیکن مستفاد از برخی از کلمات محکی از مرحوم آقای خوی قدس سرو اینه که ایشان استدلال میکنه به صدر این آیه، یعنی امر به غض بصر. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. ایشان من تو ذهنمه این آیه رو به مناسبت یک بحث فقهی متعرض شد اینجور تو ذهنمه، حالا یادم نیست به مناسبت چه بحثی بود، تفسیر خاص در این آیه داشت که من از دیگران باز معهودم نیست. میگفت این قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم منظور حرمت نظر نیست، بلکه منظور از غض بصر چشم پوشیه. نه بستن چشم از نظر. ولی آیه داره قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، نه اینکه یغضوا ابصارهم، یغضوا من ابصارهم یعنی چشم پوشی بکنن. چشم پوشی بکنن از چی؟ یعنی از مسائل مناسب، مثلا نظر که قضیه مسائل جنسی. به قرینه و یحفظ و فروجه همی هم که بعد هست، اصلا نگاه نیست آیه، چشم پوشیه، نه بستن چشم و اغماض عین از دید و نظر. بله؟ آره بگذاریم، چشم پوشی کنی، یعنی در این مسیر قرار نگیری. الا على ازواجهم قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم الا على ازواجهم، که در اون بخش آیات دیگه آمده الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. پس چشم پوشی بکنن. ما ابصار میگیم چشم، اما چشم نه به معنای بستن چشم از دید و نظر. خب حالا به هر حال این یک تقریب بود که به برخی از کلمات ایشون هم نسبت داده میشه. ولی اونی که ما به این آیه استدلال میکنیم عمدتا فقره دوم آیه است، و یحفظوا فروجهم، به مردان مؤمن بگو که تحفظ بر فرجشون بکنن. خب قبل گفتیم تحفظ بر فرجشون بکنن یعنی چی؟ یعنی از مناسبات فرج. همان طوری که مناسبات فرج مجامعته، یکی از مناسبات فرج، ولی زاین آیه میگه یحفظ و فروجه هم، یعنی مجامعت نکنن به مثل زنا، لباس و امثال اینا. مناسبات فرج اونا هست. از جمله مناسبات فرجم قضیه، حالا اون چه در روایات تعبیر شده دلک، یا عبارت از استمناع بلید یا دکاح ید، تعبیرات مختلفی که در مورد استمناع میشه. تحفظ بر فرج از این امورم اینطوریست که از قبیل اونی که قبل میگفتیم امور نامناسبه، این که خودشون مثلا تر نکنن، این که نیست، از امور مناسبه است. آیا تردیدی هست در این که فرض بکنید استفاده از برخی از آلات مصنوعی که گفته میشه برای استمناع و عادت سری استفاده میکنن اهل عادت سری، اون مندرجه در این تحفظ بر فرج نکرده؟ الا و لابد باید اون چه تحفظ بر فرج میشه از اون باید فرج نسوان یا دوبر رجال باشه. کجای این آیه آمده که یحفظ و فروجهم از فروج نسوان و ادبار رجال که زنا و لواط باشه؟ اون وقت گفته بشه که خب الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. از هر امر مناسب با فرج، استمناع به مثل استفاده از وسائل موجب ارضا و اقناع شهوت، خیلی از اوناش اصلا ممکنه اقوای در حصول تشهی و مسائل تحریکات جنسی باشه. آیه هیچ قصوری نداره نسبت به این موارد. حالا حداقل ببینید که قدم به قدم، حداقل اونجایی که به شیعی تعدی پیدا بکنه، حالا ولو تعدی پیدا بکنه به اعضای خود مستمنی مثل نکاح ید یا با آلات مصنوعی، صحیح که نظر به اونا مستثناست اما باید
این آیه دلالت میکنه بر عموم کف نظر الذی باب مد انصراف عن الشیء تماما،
انصراف عن الشیء چش پوشی
تدل على حرمت جميع انواع الاستنفاق من الغرقه از ما عدا المملكه.
اینو عادت شوقی من اینم یادداشت کنم،
این موسوعه جلد 32 صفحه 25.
نه نمیدونم به چه مناسبت بود ایشون این بحث رو به عنوان یک بحث تفسیر آیه مثلا، گاهی ایشون خلاصه به مناسباتی استدلال به برخی از آیات که مطرح میشد تفسیر نکات تفسیری ذکر میکرد و انصافا مبدع هم بود، در اون مبدع بود. اخیرا هم یک کلیپی برام آمده از ایشون، اینو من اونجا نجف یادم نبود دیگه، ندید یعنی معهودم نبود، یک کلیپی آمده ایشون حیات دنیا رو در آیات قرآن تفسیر میکنه به حیات دنیه و پست، نه حیات در مقابل آخرت. حیات دنیا میگه منظور حیات دانیه است در مقابل حیات عالیه. خیلی نقطه قشنگی، حالا منحرف نشم از بحث اصلی خودم. پس بنابراین مفاد این آیه با قطع نظر از اینکه از هیچ جا بخوایم کمک بگیریم از ادله دیگر و نصوص و روایات، یحفظوا فروجه، تحفظ بکن. به شما بگم دلالت این آیه بر ممنوعیت استمناع ولو فی الجمله اقواس از دلالت این آیه بر حرمت اون چه در مسئله قبل گذشت از قضیه استیلاد و جعل نطفه در رحم زن. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، تحفظ بر فرج بکنن، تحفظ بر فرج بکنن از زنا، از لواط، از نکاح الایدی. حالا من تعبیر رو عوض میکنم، استمناع نمیگم تا ببینید مناسباتش خصوصیت تو آیه که نداره. یحفظوا فروجهم من نکاح النسوان یا من نکاح البهائم. آیا این آیه نسبت به نکاح بهائم قصوری داره؟ اون چه در کلمات فقها عنوان شده از نکاح البهائم، آیا اون مندرجه در آیه نیست؟ یحفظوا فروجهم از مجامعت با حیوانات دلالت آیه قصوری داره؟ شأن نزول هر چی میخواد باشه، شأن نزول که مخصص اسلام نمیتونه باشه. چیشو خراب میکنه؟ حالا بحث دیم، من که به اون استدلال نکردم دیگه، من میدونم شأن نزول این آیه راجع به یحفظوا من ابصارهم، اما شأن نزول این آیه راجع به یحفظوا فروجهم که نیست. ما فعلا این فقره رو در نظر گرفتیم، ممکنه تو اون جهت تشکیک بشه، من چون اون جهات اونو الان به تفصیل یادم نبود دیگه خیلی خودم معطل اون نکردم، ولی آیه به لحاظ اون فقره دومش یحفظ فروجهم هیچ قصوری نداره از استمنا. اینم که گفتم الان سری جمله، چون که بخوام مرحله مرحله پیش بیام. مرحله اولش اینه که استمنا به وسیله ولو اعضا، استمنا به ید یا دیگر اعضا، یا استمنا به آلات مصنوعه، هیچ. هی این تو ذهنم میزنه که، ولی میخواستم اینو دلیل مستقلی قرار بدم هم که خواهم داد، ولی برای اینکه دلالت همین اینجا محکم بشه اینه که برای همین حرمت استمنا استدلال شده در برخی از روایات به برخی از آیات داله بر نه حفظ فرج. اون آیهی که میگه فمن اتقا ورا ذلك، که اونم صدر آیه همینه، والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. در روایت استدلال شده به این فمن ابتغى وراء ذلك بر حرمت استمناء. این که به ایشون الان اشاره کردم روایات ما استدلالاتی که درش شده چقدر راه گشاست. ممکن بود ابتداعا اگر این آیه رو به ما بگن بدون تذکر و تنبه اطلاقی ازش به ذهنمون نمی آمد، چون توجه نداشتیم و در باب استمنا به این آیه تمسک نمی کردیم. ولی وقتی که امام علیه السلام تذکر میده، راوی سوال میکنه آقا کجای قرآن میتونه دلیل بر حرمت استمنا باشه به حسب برخی از روایات، حضرت میگن که این آیه. خب پس بنابراین استمنا میشود مندرج در اطلاق آیه باشه، موجبی تا برای خروجش نباشه نمیتونیم از اطلاق آیه رفعیت کنیم. از این آیه یحفظو فروجهم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظو فروجهم، یعنی یحفظو فروجهم لا من الزنا و اللواط فقط بل من کل ما یناسب الفرج و من هل استمناء، به وسائلی یا به اعضا و امثال این. فقه العقود آقای اردبیلی، فقه العقود مرحوم اردبیلی، پس بنابراین مقدس اردبیلی هم پیدا شد در این بله. پس بنابراین در استمنای به شیئی هیچ ابهامی در دلالت آیه به معنای اطلاق آیه نیست. حالا مرحله بالاتر، بلکه آیه نسبت به استمنای به تفکر و بدون وسیله و آلتی و نمیدونم چه عضو چه اشیاء مصنوعه نسبت به اونام اطلاق داره، چون خود عملیت الاستمناء خودش از مناسبات فرجه، نه فقط استمنای بالید و به غیر الید من الاعضاء و المصنوعات، خود استمنا مجردن از وسیله از وسائل یا دست و غیر دست، خودش این از مناسبات فرجه. آیه میگه اگر گفته بود مثلا تحفظ بر فروج بکنن، مثلا الا علا از واجههم. خب گفته میشد که انه تعدی به شیء دیگر در محرمات فرج مفروض به قرینه مستثنا. اما قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، فروجشون رو حفظ بکنن. حفظ بکنن از چی؟ از استمناء.
استمناء خصوصیت نداره، مطلق استنزار.
مطلق چی؟
استنزار.
ولذا حتی بالاتر بعید نیست که ولو بدون خروج منی، حالا اون باید میشه به وسیله و به یعنی قضیه مطلق تلذذ به آلت، ولو به بدون امناع و خروج منی. بله، که از برخی از روایات هم اطلاق برخی از روایات هم قابل استفاده است که حالا عرض خواهیم کرد. اون تا حالا خودش مربوط میشه به بحث حالا نکاح و بحث کذا. فعلا بحثمون به ملاحظه بحث تلقیح سنائی بحث استمناس. به این اعتبار ما اصلا بحث رو اینجا مطرح کردیم. ولذا بله، قبل از آن که حتی منتهی بشه به استمناء بلیت، مطلق و نکاح بلیت که در روایات هم همین تعبیر شده، نکح یده، نکح یده. چرا؟ منظور از استمناء یعنی تسبیب به خروج منی، نه صرف یعنی طلب خروج منی، طلب خروج منی. حالا کسی یقین داره که با این مقدار از مثلا لعب به آلت و عوث به آلت منی خارج نمیشه، استمناء صرف نمی کنه، میدونه خارج نمیشه، ولذا در روز ماه مبارک ملاعبه با اهلش داره، میدونه با این ملاعبه منی خارج نمیشه، روزش باطل نمیشه. آقای من طلب استمناء معناش اینه که اونی که منتهی به امناء میشه منظوره. ولذا میگن یکی از مبتلات روزه چیه؟ استمناءه. کسی که در روز ماه مبارک میدونه با این ملاعبه منی خارج نمیشه، آیا با این ملاعبه روزش باطل میشه؟ یعنی طلب خروج، حداقل باید خروج منی محتمل باشه، و الا اگر برابش خروج منی محتمل نیست، عبث به آلت و مانند اون استمناء، یعنی طلب خروج منی است. به چی؟ توهم فرمودن هرکی بوده، ملاعبه با اهل با علم، بعید میدونم فقیه همچین حرفی نمیزنه، ملاعبه با اهل با علم به عدم خروج منی از مبتلات سوء. آقا ایشون میگه نه، میگه صرف ملاعبه، میدونه طرف اون یعنی که احتمال میده خروج منی رو، باز ممکنه، ولی در عین حال اونم درست نیست. استمناء یعنی خروج منی با طلب در مقابل اینکه منی بدون اختیار خارج بشه. کسی که تو خواب محتلم بشه این مستمنی نیست، این محتلمه. اما کسی که در بیداری استدعا میکنه خروج منی رو، این مستمنیه، مشروط به خروج منی، ولی مستمنی نیست. حالا اگرم بگن اونی که موضوع حکم شرعیه ولو لم یخرج نیست، اونی که مبتل صومه، طلب خروج منی با علم به عدم، اصلا طلب خروج منی صرف نمی کنه با علم به عدم خروج.
این شخص سالم ممکنه طلب استمناء بکنه ولی منی هم خارج نشه.
بله ممکنه، ولیکن کلام اینه که اون عنوانی که مبتل صومه استمناء به معنای طلب خروج منی با خروج منی، و الا صرف ملاعبه با علم به عدم خروج منی که اصلا استمناء نیست، با احتمال خروج منی ممکنه بگید استمناء لغوی هست، ولی موضوع حکم مفسر نیست. پس بنابراین آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، حفظ فرج کنن، حفظ فرج کنن از مناسبات فرج، و استمناء استدعای خروج منی و تسبیب به خروج منی با تحریکات جنسی من اوضح مناسبات الفرج. نه، اولا آیه که اون استثناء متصل به این آیه نیست، اون تو اون آیات دیگره، ولی زیرا اشاره کردم که اگر اون استثناء همراش می بود گفته می شد که مثلا تحفظ بر فرج از تعدی به شیئی از قبیل ولون کاحلیت، اما این آیه که مشتمل بر استثناء اینجا نیست، ولو اون استثنای دیگر آیات مخصص این آیه هست، اما این آیه مطلقه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، تحفظ بر فرج، من کل ما یناسب الفرج و من هل استمناء و تسبیب به خروج منی به تفکر و تشهی و قراءت و خواندن قصص و قضایای مسبب این. طرف اصلا رمان‌هایی میخونه، حکایاتی رو میخونه، قصصی رو میخونه به غرض خروج منی، قطعا از مصادیق استمناء. نکه حیده اون یک مسیر استمناء، یک مسیر استمناء، یک مسیر دیگه استمناء تفکر، نظر، نگاه کردن، نگاه میکنه به زن نامحرمی، یا به قول ایشون نگاه میکنه به بعضی از به عکسی، و با این نگاه کردن تسبیب و تحریک جنسی در خودش ایجاد میکنه و موجب خروج منی. نه فعلا عرض کردم، فعلا این قسمت تا جا فرض استمناء تا اینجا شو فعلا، ولی با خروج استمناء به معنای تسبیب به خروج منی با مسائل تحریکات جنسی اعم از اعضا، مصنوعات، آلات و اشیاء مصنوعه، تفکر، نظر و نگاه، خب قطعا از مناسبات استمناء که هست، یعنی از اسباب استمناء آیا هست نظر یا نه؟ انسان با نظر به زوجه خودش تحریک پیدا میکنه و گفت که خدا رحمت کنه مرمای ملعشی، ایشون میگفته که نخ شده ازشون، میگفته که خلاصه دیگران یک ساعت یک کاری میکنن بعد انزالشون مثلا یه لحظه، ما خلاصه یه لحظه چیزو یه ساعت بعد داره استراحت کنیم. حالا آقای مرعشی میگفته که خودت نمیدونه حالا کنایه از سرعت انزال بوده حالا هرچی بوده، خلاصه قرض هم اینه که حالا کسانی هستن هست محکی که سرعت انزال دارن اصلا به مجامعت هم ممکنه نکشه خیلی وقتا. خب اینا مناسبات دیگه، ولذا باز برای تأکید میگم، خب اگر بناس برای حرمت استمنا که روایتش مطلقه، میگه استمنا حرامه، میگه آقا مثلا چرا استمنا، استمنا به هر وجهش هم یکی از مناسبات استمنا استمنای به نظره، چرا استمنا حرامه؟ میگه اون آیه، پس آیه رو مطلق حساب میشه دیگه، نسبت به استمنایی که مطلق الاستمنا و من حل استمنا بالنظر و غیر النظر مشمول عنوان استمنا که هست. همینه دیگه، اگر بنا شد ماورا ازالک، میگه استمنا و ماورا ازالکه، خب از وجوه استمنا، استمنا به نظر و مانند اون، به فکر، به قرائت قصص مسبب این جهت، چه قصوری داره آیه از این موارد؟
ترکیب طلب و خروج باشه،
چرا؟ حالا فعلا قدم متیقن اینجا دیگه استمنا فرض شده، این فرض ما، حالا شما میگید اصلا بالاتر استمنا عبارت است از طلب منی ولو بدون خروج، ولی ذا کافیست برای صدقش احتمال خروج.
بله،
حالا شما اینجا میخواید بفرمایید اوسه، حالا بذارید، حالا فعلا حالا قد متیقن رو از دست ما نگیری، حالا اونش مرحله بعد. عرف دیگه، چون آیه میگه مصادیق به اصطلاح مناسبات اعیانی که گفته میشه حرمتش، یعنی حرمت افعال مناسب و مناسبات متعلقات اون عین، اونو کجا تعیین میکنه؟ اگر گفتن حرمت علیکم امهاتکم یا حرم علیکم مثلا دم، حرم علیکم میته، خب حرمت عین که معنا نداره، حرمت فعل مناسب با اون، فعل مناسب با عین رو، میته رو، دم رو چه چیز تعیین میکنه؟ عرف دیگه. اینجا مناسبات فرض رو هر کی به ارتکاز خودش عرفا مراجعه بکنه، آیا استمناء بالید یا استمناء بالفکر یا استمناء به قرائت قصص مهیجه شهوت و مثیر شهوت و موجب انزال، آیا این از مناسبات فرض نیست؟ نیست دیگه، ما نگفتیم زوجه رو ما نمیگی، ما نگفتیم تو بعضی از کلمات بزرگان نقد کردیم، فعلا ما میخواییم در بحث استمنا الان هم تصریح کردیم، فعلا اونو مقبای خویی فرمود حتی تفکر به زوجه هم جایز نیست، استمناع ولو به تفکر به زوجه، اون از برای ما خویی نقل کردیم. مثل این که قل المؤمنین یصلوا و یصوموا، نکتش چیه؟ یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، این معناش اینه که نماز یومیه واجبه بر مؤمنین، نکتش چی میخواد باشه؟ یعنی منظور رسید اینه که مؤمنین، یعنی میخواد بگه که اونایی که مستحبه این کار رو تحفظ بکنن، این که نیست، قل المؤمنین این که وظایفشون رو رعایت بکنن، قل المؤمنین خمر نخورن، قل المؤمنین قمار بازی نکنن، قل المؤمنین تحفظ بر فرض بکنن،
در
مقابل ناقض بر آیات موجب مفهومی نداره. هذا ولی الکلام تتمه ان شاء الله تعالی، الحمد لله رب العالمین.